شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه 14، 29 اردیبهشت ماه 1362.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. ارشد که قانون اصلی من و روح اولش شناخت نفس بود، شناخت خیشتن بود، و اگر در نظر شما باشد در اون اواخر درس گذشتم عرض کردم که این کار را بر خود مشکل تلقی نکنید. هر کسی در باری خیشتن آگاهی ها دارد و این کار چیزی نیست که به فلسفه ها، به روانشناسی ها احتیاج داشته باشه و به اصطلاحات. شروع تدریجی و محاسبه با خیشتن کار بسیار دشواری نیست و موضوع چون واقعا موضوع حساسیه، ارزش آن را دارد که ما این قانون اول را حیاتی ترین قوانین من تلقی کنیم. یک روایت دیگر هست که می فرماید امیر مومین علیه السلام: من عرف نفسه فقد انتها الى غایت کل علم و معرفه. من عرف نفسه فقد انتها الى غایت کل علم و معرفه. کسی که خود را شناخت توانست که خود را برساند به غایت هر علم و معرفت. روایتی دیگری هست هم مضمون است با این روایت، او را هم عرض می کنم بعد توضیحش را عرض کنم. غایت المعرفتی ان یعرف المرء نفسه، غایت نهایت قله اعلای معرفت این است که انسان خود را بشناسد. خب، برای تفسیر این گونه جملات کاش که انسان اول بره مکتب ها را سر بزنه، مطالعات شو بکنه، سنگلاخ ها را ببینه، فراز و نشیب اقوال و نظریات و آرا ببینه، آرا را ببینه، بعد اون وقت بیاد مسئله را در این جمله های کوتاه و مختصر ببیند که مسئله همین بوده. یه وقتی یه مثالی از کنم شاید مفید باشه. من از یکی از بزرگان یک عبارتی نقل کردم. او شخصیتی بود که در قرن اخیر از نظر علمی و از نظر دانش‌های امروز قطعاً در قله خیلی بالا بود، یعنی اگر چند نفر را ما می‌شمردیم یکیش بود. ریاضیات، فیزیک، فلسفه و اطلاع بسیار مفید در تاریخ ایده ها و عقاید واقعا قوی بود، خیلی قوی بود. من یه مطلبی ازشون نقل کردم که الان اون مطلب را هم عرض خواهم کرد. مطلب فوق‌العاده مهمه. بعد از این جملات اگر از نظرم رفت یادم بیاد که اون جمله چیه، چه من بنابود یه جمله بگم که اون جمله چی بود که گفتم. بعدن بعضی از حضار بعد از دست به من گفتن که خب این مطلب را شما خودتون عرشوت که بیان کنید و نظیر این مطلب را اون متفکران هم دارند، اون حکما هم دارند، از ایشون شخصا چرا نقل کردید؟ از اون شخص گفتم یه نکته هست، اون این است که اگر این مطلب را فرض فرمایید که من از ابن رشد به شما نقل می کردم، یا کندی یا از ابن سینا یا از فارابی، می گفتید مجرای فکری اینها چنان که علمی بود و معنویم بود، اینا هر دو بعدی راه رفتن، از اول به اصلاح خودمون از آغاز دانشجویی و طلبگی مسیر اینا دو بعدی بوده است. من عمدن تعمدن این نقل را از اون شخص کردم که بدانید که بعد از سپری کردن مراحل عالی علم امروز بشری و بعد از نهایت کوشش ها در باری تشخیص ایده ها و عقاید و نفوذ اونها در تاریخ بشری و خود از طلایه‌داران نسبیت و خود از بنیانگذاران منطق ریاضی، از اون نقل می کنم که بدانید که بعد از رفته برگشته کاراش کرده داری نفر می زنه و یک جمله شاعرانه و یک جمله اوتوپیای خیالی نیست که بگویید یک بله انسانیست و تفکرات مثلا زیبایی دارد و خب مثلا حالات عرفانی داری مطبع گفته، نه خیلی، پدر منطق ریاضی. بله اگر نگوییم پدر اصلیشه، حداقل از پدران منطق ریاضی و طلایه‌دار نسبیته و و و و هی بشماره، او در این حرف را میزنه. جمله‌ای که از راه رفته انسان میشنود، از راه نرفته نمیشنود. این خیلی طبیعی، این طبیعی ماست، میگیم آقا رفته دیده. جمله‌ای که عرض کردم ازشون نقل کرده بودم اینه، او گفته است که به جرأت پیشبینی میکنم، به جرأت پیشبینی میکنم یا میتوانم پیشبینی کنم که آینده بشریت چنین است که حقایق و واقعیات گذران را در طبیعت قبول خواهد کرد، با واقعیت ها ستیزه نخواهد کرد، رئالیستی فکر خواهد کرد، واقع بینانه فکر خواهد کرد، ولی با یک نسیمی از ابدیت که بر این واقعیت های گذران میوزد. این دو مسئله را با هم این خواهد پذیرفت این بشر، چون از اون طرف به این کاسه، کاسه که سوراخ باشه دریاها را تدریجا بریزید، در این کاسه جا نمیگیر، آقا پر نمیشه، سوراخ تش. در باری جهان هستی اون چی بنا شده بود بگن، گفتن بیچاره خسته شده، خود جهان طبیعت خسته شده از بس بهش گفتن، هر کس بلند شده تفکراتی گفته، گفته به نظر من این جهان چنین است. خیلی به نظر شما اینطور باشه، شرق و غرب اون چی که بنا بود بگویند گفتن. البته نمیخوام بگم تمام شده ها، انشاءالله خدا کند که راه باز باشه و معرفت بشری سیستمش باز باشه، باز بگن و این جهان هم هیچ حرف نداره، اون به واقعیت خودش عمل میکنه. هی بگو، تو هم بگو، تو هم اینطوری بزن، او حرکت قانونی خودش انجام خواهد داد ها. اما میگن در بارش خیال است، نه آقا خیالیش واقعیت داره، واقعیتش فقط و فقط حرکته. نه آقا این حرفها چه حرفات درک منه، نه آقا جان هیچ کدوم اینها نیست، واقعیت هستی عبارت است از حرکت با ماده، نه آقا، روابط رو شما در نظر نمیگیرید. روابط نه از جنبه مادی، نه از جنبه نه بعد، نه سیخ ماده است، مقوله ماده است، نه سیخ حرکت. این روابط یعنی چه؟ ما باید در جهانبینی روابط را در مرحله اول قرار بدیم. اون یکی میگه همه تون دروغ میگیم، جهانی باید از عدد. خوب شد؟ شما خواهید فرمود گوینده داره بله جناب حضرت مصطفی با آقای فیثاغورس. من چیزی که میخوام بگم آقا جان، نگاه کنید، حقیقت جهان بارس از یک مجهول بی‌نهایت. هی گفتن ترتیبش فلان، ولی این کاسه تک سوراخه. لذا شما یک فیلسوف اگر بتوانید پیدا کنید که بگوید شناخت من در جهان خود من را قانع کرده 100%، من نمیبینم در تاریخ. بگردی اگر کسی چی دعایی کند زود همون جا مچه خواهید گرفت. آقا جهان برای خودتون را این طور شناختید یا جهان برای خود؟ یا الله شروع شد، آغاز بس شروع شد. شما جهان را بر خود مطرح کردید در حیطه حواس و تعقل و ذهن و آزمایش خواهی شما اون نتیجه را داد که در این دالان بهش دست خوردگی ها خود تریسکوب جنابالی ستاره را اینطور نشان داد یا ستاره اومچیدان که هست دارید بحث میکنید توش. در باری نور حرارت ها موج ها میاند از حواس شما یا از آزمایشگاه شما، از این کانال ها میآیند در ذهن شما و منعکس میشوند را صحبت میفرمایید، یا خود اومچیدان که هست را؟ میگه نه این بحث باشه انشاءالله در آینده، یا میگن اساتید ما بهتر میفهمن. مولای رومی را داره ها، میگه این بحث های بسیار مهم وقتی مطرح میشه ایده ای راحتن راحت میکنن خودشون را به این که تو بهتر میفهمی یا استاد ما. آها، یا انشاءالله آینده. والله انشاءالله آینده خیلی خوب چیزیه و باید هم در انتظار کشف مجهولات در آینده شد، ولی یه شرط کوچیک داره فراموش نشود. اون این است که در آینده هر مجهولی که حل می شود در این نظمی که در جهان می بینیم یه تغییراتی در تعریفات و در قوانین ما به وجود میاره. تعریفات رو نمی داره به حال خود باشه که بعد یه همچه آینده انشاءالله مورد انتظار ماست و ما هم دیگه می خواهد مجهولات در آینده حل بشه. خلاصه اون آقا تشبیه کرده به کاسه‌ای که تهش سوراخه، هر چی بریزید اینجا بند نمیاد، همچنین خیلی صاف و پوسکنده. دیزا از هر فیلسوف همه جانبنگری بپرسید خودت راضی هستی یا نه. همین یک کلمه همین را بهش بگویید اما خردمند باش. این یه خورده فکر میکنه، میگه به نظر من چنان رسیده بود نخه، یک عدد مجهول ولو یک ذره در جهانی که با هم دیگه به این شدت اثبات داره یه ذره مجهول تمام هستی را مجهول میکنه، چون مربوط ها درسته در یک مجموعه کل، در یک کل مجموعی کافیست که شما یک دونه مجهول کوچک داشته باشید، تمام دانسته های شما نسبی میشه. خدایا به علم پرستان هم لطف بفرما، این آیام اینا بلند بگید، به علم پرستان این آیتی لطفی بفرما که علم را ارزشش را بالاتر از این بدانند که بیارند با یک احساسات برای او پرستش معترض باشد. پرستش ارزش علم خیلی با، چون این پرستش قطعا احساساتیه، هیچ جای تردید نیست، این پرستش قطعا مربوط به احساساته. به جد که آقا در علم ما ذهن داریم، حواس داریم، عقل داریم، آزمایشگاه داریم، تجربه داریم، مشاهده داریم، بل آقا وسایل طرق شناخت کدامی داره من بتونم جلو هم سجده کنم، این را سجده کنم که وقتی تحویل خواهد داد به من خودش در او تأثیر خواهد کرد، بعد به من تحویل خواهد داد این را بپرستم. اون دقیق ترین آزمایشگاه من که داره نشان میدهد که الکترون یه اشعه از الکترون اینطوری دارن عبور میکنن، آیا او خاصیت علیت پذیری خودش را در اونجا نقششو بازی نکرده؟ چه کسی میتواند ادعا کند که او اونچنان کسای من نشان میدهد؟ بله آرزو اینه، آرزوی ما اینه، ای خدا بنمای تو هر چیز را اونچنان که هست در خود اسرا. بله آرزوی ما همین، ما هم میخواییم تماشاگر امین باشیم در باری جهان و واقعا دریافت کنیم حقایق را، واقعیات را اونچنان که هستن. رب ارنی الاشیا کما هیه، پروردگار من، خدای من، حقایق را به من اونچنان که هستن نشان بده. اصلا در حال نیایش گفتش از این جمله، یعنی خیلی جدیست که آدمی میخواهد با خود واقعیات رو برو شود بدون لنگامیزی. اما هست، اما چنین هست؟ عملا چنین هست؟ نیست. کدام متفکر و کدام فیلسوف و حکیم آگاه به این که تمام معرفتهاش غیر از خود هوشیاریش، غیر از علم حضوریش، همه اینا واسطه میبره، چه جور بتواند ادعا کند که تازه اونم که منتقل میکنه عکسی در ذهن به وجود میاد، مدرکی، من با اون مدرک سر و کار دارم؟ و این معنایش آقایان شک و تردید نیست، ملاحظه بشه، دقت بشه، معرفت ما محصول این دو ترکیبه، جدی هم هست، قطعی هم هست. میخواید این کلمه را یه توضیح بدم بعد برگردیم برای کار خودمون، بحث خودمون؟ ببین آقا، من در این که پنکه روبروی بعد چی در حال حرکت دائره دیده میشود، روبرو هست، و من که این را دائره میبینم با اینکه سه شاخه است، قطعی قطعی است، نه دروغ میگویم، نه خلاف واقع میگویم، نه بیپایه حرف میزنم، ابدا میگم آقا من با یک نمود دائره روبرو هستم. بله اگر میگفتم دائره وجود دارد اینجا واقعا و فی نفسه و برای خود ولو من نباشم، این دروغ است، این خلاف واقع. اما وقتی میگویم معرفت من فعلا محصول این حواس و این ذهن و این نمود دائره‌ای که من دارم میبینم واقعا نمود دائره است، قطعی دارم، به این یقینم دارم، و با هم تعهدی، سوگندی، پیمانی نسپرده ایم که ما با اشیا چنان ارتباط پیدا کنیم که با من خودمون حضوری بیواسطه درکذاتی به ازای آقایان خودشون کانشنس، کنسیانس، نه کمچ پیمانی هم نبوده و واسطه میخواییم. اما معرفت قطعیه، و با این حال یک متفکر بیاد بگوید من واقعیات را اونچنان که هستن درک کردم، کدام متفکرین را میتونه ادعا بکنه؟ هیچ کس. یا وجود یک مجهول در یک مجموعه متشکل، یه مجهولی کوچک. اگر کسی بگوید من در این دنیا مجهولی ندارم، او با فرشتگان صحبت میکند، با ما صحبت نمیکند، ما نمیفهمیم چی میخواد بگوید ایشون، که برای من مجهولی در این دنیا نمانده است، سخن او را نمیفهمیم، چی انشاءالله چنین باد. بله خواهد شد. یه وقتی از کردم یه کسی وارش نبود به یه مدرسه، آدم شوخی بود، به اون دوستش گفته بود اینها کیان؟ گفته بود طلبه هستن. طلبه هم جمع مکسره و هم صیغه ماضی داره دیگه، طلبه، اگر طلب کرد. اینا هم گویا تازه آمده بودن به طلبگی، گفته بود نه اینها را که من میبینم طلبه نیستن، یطلبه هستن، بعدن طلب خواهند کرد اینها، تا حال طلب نکردن، نه اینکه تازه واردش نبودن. ها انشاءالله چنین باد، بعدن خواهد شد انشاءالله. خب جمله این است که فرماد که غایت و کل معرفه، این خیلی ریشه دارد این مطلب. باز همین عرض میکنم که ای کاش این هر شود که کاروانیان علم و معرفت ما، مخصوصا این جوانان ما، مخصوصا یک مقدار مطالعات گسترده‌ای داشته باشند، بعد برگردم به این مسائل تعبدیگری میده. یک جمله ما از بعضی از گذشتگان داریم، از متفکران، که میگوید اسناد آغاز علم به خدا، اسناد آغاز علم به خدا شوخی، اما اینکه پایان علم خداست قطعی قطعی اینا دارد. اونا میگوید که من نمیپذیرم، ما یه موجوداتی هستیم به نام انسان، از این خاکدان در میاییم، مشغول چیز میشیم، کم کم با واقعیات روبرو میشیم، علم به دست میاریم. اینجا در آغاز خدا دخالت نمی کند، نه که نمی تواند دخالت نمی کند، اما بگردیم به کار معرفت خودمون ادامه بدهیم، دقت کنیم، برویم پایان خداست قطعا. این جمله هست. اون موقعی که من این جمله را تفسیر می کردم، توضیح می دادم، این مطلب به نظر اومد که شما مقصودتون از علم چی؟ اگر مجرد عکس برداری از صور و اشکال و روابط و نمودهایی است که در جهان گذران می‌بینیم، در ذهنمون عکس می‌سازیم، اونها را برای حیات خودمون دیگرگون می‌کنیم، اگر اینا می‌فرمایید، اگر مقصودتون از علم این است، به این معنا که خود درک و علم یک پدیده با عظمت بنس و این ساختی خداست، ولی درک نمی کنیم ما، یعنی درک ثانوی بهش نداریم، مشغول کاری، درست نظیر که بازور بازو بیل را می زنیم و متوجه نیستیم که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا بالله، بیلم می زنیم، اسناد می دیم به خودمون، میگوییم این باغچه را امروز من بیل زدم، همش نسبت به خودم میدهم، در صورتی که پشت پرده قضیه لا حول ولا قوت الا بالله هست و قوه ها و نیروها هم از اوست، از این جهت. ولی مسئله این است که علم را از این بعد ابتدائیش نگیریم ما، از اون موقعی که علم ما به یک حقیقت، که اون حقیقت جزء هماهنگی در کارگاه هستی هدفدار است، قطعا با خدا آغاز میشه. توجه فرمودی؟ دوباره عرض میکنم، یک دفعه شما وارد باغی میشوید، یه بوته گل را تماشا میکنید، یا یه دونه برگ را مورد توجه قرار می دهید. اینجا باغبان، با باغبان شما کاری ندارید، با باغبان توجهتون بر این که این باغبان این برگه را، برگ، یه برگ یا یه گل یا یه نهال، یه برگ، یه گل، یک نهال بریده از باغ، بریده از باغبان را می خواهید مطرح کنید، راست می، باغبانی در کار نیست، نظیر این که یک اثر هنری بسیار با عظمت و با ارزش را فقط اینجوری میکنید، اینجاش رنگ قرمز داره، بل رنگ قرمز داره، بل همینطور، اینجا از سایر عرشبت که ابعاد مغز برخوردار نیستید، کاری هم ندارید، این هم آقا از اینجا تا اینجا خط مستقیم است، از اینجا تا اینجا همونید، بله این توجه به خدا، بشر در اینجا نیازی به توجه به خدا نمی‌بیند اگر علمش از اینجا شروع بشه. و اما اگر اینطوری بگه این نهاله، این نهال در همین عمل را عزم کنم، همین یه الان ما اینجا سطرها چیده شده، حروف، کلمات، همه این را قطع نظر میکنم، فقط یه دونه ره را نشان میدم، آقا این چیه؟ از زمین رویده، خوب ممکنه قارچ بوده، چیه؟ هیچ، یه همچین، این طوری میگیم یه همچین، اما یه گفتم بخم آقا این چیه؟ خواهید گفت تعلیفیست که معلفی دارد، که هدفی داشته است، که دنبال مطالبی رفته است، اونها را تنظیم کرده است، آورده است، این ر مربوط به اونه. اینجا در این آغاز معرفت به این ر یا به این با یا به این بر، یا بریم به همون مثال باقی خودمون، آغاز معرفت شما به این که این گل، این بوته گل در باغ وابسته به باغبان ماهر، این گل چیست و با چه هدفی کاشته شده اینجا و در نظم این باغ چه اثری دارد که جهان چون خط و خال و چشم و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوز. یه دید، یه دیدم این است که یه موی یه نفر را یک بود، یک شما کار فقط یه مو. آقا این چیه؟ یک مو نشان میدهد روح انسانی را، یک مو نشان نمیدهد فعالیت های مغزی اون صاحب مو را، وقتا نشان نخواهد داد. اگر ما در جهان نگری و در علم و دانش در باری اجزا مثل این ره، مثل اون یه بوته گل، یا مثل اونی که الان عرض کردم، اینطوری میخواید موضوع را اونطور مطرح کنید، البته صد البته. اما اگر خواستید بگویید که موی سر یک انسان دارای اعضای بادی کذایی، دارای اجزا و استعدادات درونی کذایی، دارای من، دارای روح، این معرفت درباره یک موی سر، غیر از معرفت این که سلمانی قیچی کرده یک مو افتاده، درباره اون یه مو میخواه شما فکر کنید، خیلی روشن. لذا این حرفشون که میگوید آغاز علم را نسبت به خدا دادن شوخی، اما این که پایان علم به خداست، پایان علم رو به خداست، باید دقت کرد که مقصود از علم چیه. در این جمله که عرض کردم می فرماید که غایت المعرفت ان یعرف المرء نفسه، من عرف نفسه فقد انتها الى غایت کل علم و معرفه. بی ارتباط به این مقدمه که عرض کردم نیست، اگر برسد به معرفت نفس، به نهایت هر معرفتی رسیده است. یعنی نه از این باب که خود را اگر نشناسد قطع قطعها و اجزاء دنیا را نمیشناسد. چرا نمیشناسد؟ خیلی از اون کسی که فرض کنید بخواد آهن جوش بده، چی کار داره با معرفت نفس؟ کاری نداره. یا اون کسی که میخواهد از لابلای طبیعت یه نمودی را معنا کند برای خودش، کاری به این ندارد که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه آنم که همه آنم از اوست، کاری ندارد. اما اگر گسترش داد معارف خود را و خاص معنایی برای معارف بفهمد، قطعا باید به درون سر بزند تو بودی که چنین درک کردی، تو بودی که چنین درک کردی، من کیم که چنین درک کردم. اگر شما در این سؤال من کیم که چنین درک کرده ام درباره این سؤال جواب روشنی نداشته باشید، درک شده های شما مبهم است. به همون مقدار که مسکنی بسازیم بشینیم، برف و باران ما را اذیت نکنه، لباسی بپوشیم و برای حرکات خودمون هم وسائل بسیار سریع بسازیم، این میشه آقای. چون جواب نگرفتید شما از من کیم، یک جواب روشنی نگرفتید، بنابراین خب آقا هستی بیکرانه می نماید. یعنی چه؟ اگر گفتی من کیمت جواب داد، اگر درباره شناخت خود یه چیزی دستت آمد، خواهی گفت آقا بقا ندارد عالم، بینایت نیست، وگر بقا دارد فناش گیر که همچون بقای ذات تو نیست. در آنکه خودت مطرح کردی برای خودت، دوباره عرض کنم اینا یه توضیح بدم. میگویم این مسئله مطرحه، مثلا آیا زمان بی‌نهایته یا نه؟ بعدهای مکانی فضایی بی‌نهایته یا نه؟ جهان بی‌نهایت است یا نه؟ خیلی مسئله است دیگه، مورد بحثه، هم علمی و هم فلسفی و مسئله مهمی است. و البته بحث علمی محض ریاضی را نمیخواهیم بکنیم. ما او قدرت تجریک در ما بی‌نهایت سهل است که عرشبت که میتواند هر چه کارگاهش اجازه میده هی افراد مشابه را به سادون کاریه داریم. میگویم این مسئله مطرح برای بشر که آیا کشش زمان بی‌نهایته یا نه؟ کشش مکان فضا بی‌نهایت است یا نه؟ درست هم هست، جاش هم هست، باید هم مطرح بشه. اینا میتونیم ما در بگیریم ها که بگیم اگر من در باری من به یک جواب روشنی برسم، احساس خواهم کرد که در این بی‌نهایت خواهی یا بی‌نهایت بینی در جهان طبیعت بازیگرت یا تماشاگر. آیان اثری بالاتر از این میخوایید؟ نتیجهی حساس‌تر از این میخوایید در این دنیا؟ لذا اون متفکر، ببینید چه متفکرهایی داشتید شماها، چه میگوید؟ میگه بقا ندارد عالم، بقاش ابدی نیست، وگر بقا دارد فناش گیر، که همچون بقای ذات تو نیست ای خودشنا. این هر چه هم طول بش بدی، کش بدی به بی‌نهایت، بالاخره این طوری میگی جهان مطرح میکنی برای خودت یا نه؟ ولو مفهومی جهان، چه کسی حق دارد که جهان را بر خود مطرح کند و حالت اشراف به او نشان بدهد؟ میگویی اشراف نداری؟ شما به ذهنتون خطور میکند که ما نمیتوانیم جهان را مطرح کنیم؟ همچه احتمالی میدهید؟ این فلسفه ها از کجا به وجود آمده؟ یک دونه مکتب فلسفی قدرت نداره بگه من مکتبی هستم مگر اینکه در کل جهان باید حکم بده. دانش که نیست، بحث این نیست که آقا جان تحقیق کنید درباره این کاغذ که مواد داشتی، خوب تحقیق کن، خیلی روشن. نه فقط نمیخواد تو درباره جهان حکم بدهی، ها اصلا ضرورت های زندگیت هم ندونی چیه، خب میده آزمایشگاه تحلیلش کنید، میگه آقا اینه تشکیل دهنده این ماده، اینه اتاقش و پیکارش. شما وقتی که میگویید من مکتب فلسفی را میدهم، یعنی چه؟ یعنی درباره جهان حکم کلی دارم من. پس مطرح شد برای تو، پس فناش گیر که همچون بقای ذات تو نیست. میبینید چه شناخت خیشتن چه میکنه اینجا؟ یک مقدار آشنایی به این که این اشراف و این عظمت و این احاطه بر هستی و بیان رابطه با بی‌نهایت از خواص روح و از خواص شناخته، آیا نتیجه بهتر از این میخواهید برای خودشناخت؟ عقل ما بر آسیا کی اعتلا کردی چنین، عقل ما بر آسیا، آسیا یعنی جهان هستی که دائما در حرکته، تشبیه شده، عقل ما بر آسیا کی اعتلا کردی چنین، گرد عقل مردمی از کل خویش اجزاستی. اگر یک نمونه الهی در درون ما نبود، چطور اشراف پیدا می کرد از توی یک جمجمه محدود و با دیدهای محدود به همه هستی که برنهد و در بارش هم حکم صادر کند؟ این از مزایای این را باید از خود ما بشناسیم که چه سرمایه بزرگی نهفته است در این خود که چنین عظمتی را دارد که هستی را بر خود مطرح کند، درباره آن حکم صادر کند. غایت و کل معرفت. روایت که خوندیم حدیث مبارک امیر مومنین این است: معرفت نفس، خودشناسی غایت همه معرفت هاست. چرا؟ به جنگ خواهد برگشت، در نهایت خواهد گفت آخر به من مطرح شده بود ها. قطعا موریچه از جهان این برداشت را نداره. قطعیش که گاو گوسفند ماهی دریا از جهان چنین برداشت ندارد. خواهد عراق یقینی خواهد احساس کرد که من بودم با چنین ساختمان روانی و مغزی که از جهان چنین برداشتی کردم. خب پس من درباری خود درست بنگرم ببینم چیز که معرفتهای من بالاخره برمیگردد که بابا اگر او را نشناسی نمیدونی ارزش معرفتهایت چیه. چه مقدار مثل آینه نگاه میکند، چه مقدار بر خودش مینگرد. میفرماد غایت و کل معرفت، چون بالاخره باید به اونجا سر بزنی. آیا این زیبایی ها را که در هستی میبینم خود اینها اصالت دارند، یا آوازه جمالت از جان خود شنیدی؟ چون باد و آب و آتش در عشق تو دویدی. اندر جمال یوسف گر دست ها بریدند، دستی به جان ما بر بنگرچه ها بریدی. من از اینجا باید اطلاعی داشته باشم، من باید از اینجا اطلاع داشته باشم که وقتی در ترانه یک بلبل خیره می شدم که گاهی با اون ناچیزیش برای من صدای هستی می دهد، از یک خنده یا نخستین کودک نوزاد زیبایی های زیبایی احساس می کنم که نمودهای فیزیکی زیبایی کجا؟ با اون خنده آغاز خنده های اولیه یک طفلی که تازه به جهان چشم باز کرده است، هنوز در ظاهر نه قواعد کلیه عقلی را می داند نه اصولی را می فهمد که از شکست خوردن اون اصول بخندد. بچه که با اصول عقلی هنوز کار پیدا نکرده است، دو ساعت نیست از تولدش خندد. من دیدم 6 ساعت چه دیدم، 6 ساعت بود متولد شده بود خندید و ظاهرش هم بود که خنده فیزیولوژیک نبود. دست به بدنش نخورد که بگیم مثلا دلقلش اومد یا چی، قشنگ خندی این بساطی داشت. خب این و امثال این مسائل دا تا نگرنده چه باشه و اون منی که میخواد به این مسائل بنگرد چیست؟ لذا بفرماد که آیت هر معرفت معرفت و نفسه. می شود گفت پایان و پایه هر مسئله اون طور که از کردم، نه این مثالش یا تنباشه ها، نه در ره اینجا، نه ره در اینجای متصل به این صفحات وابسته به مؤلفش، اون ره معنای دیگه داره و از اینجا میفهمیم که این همه کوشش و واقعا هم در اسلام جدی گرفته شده، واقعا جدی گرفته شده است که به خود بپردازید و در خودشناسی قدمی بردارید. به حد امکان فشارم نیارید به خودتون. از کردم نباید ما محدودیم، ما ضعف داریم، ناتوانی ها داریم. حالا نمیخواد بعضی ها افراط میکنن، سنش مقتضی نیست، وارد میشه درون را میخراشه از راه باز میمونه. نه آقا به شما اینطور نگفتن که، خیلی ساده، خیلی سطحی، خیلی تدریجی تا کم کم معلوم بشود که چه سرمایه در درون ما نهفته است. مبادا اونها که سنشون مقتضی نیست، مبادا اونها که زیرشون مقتضی نیست، اینطور عمیق شیزده برن تو دریای درون. نه هیچ به هیچ وجه. ورزا سخنان پیامبران را ببینید با این مردم چگونه آسان و مناسب صحبت می کردن. نحن و معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم
شما هم با خود به صحبت بپردازید به مقدار عمقی که عرشت شکنجه نیاورد. مسئله مهمه و خدا نخواسته از ضرورتهای حیات باز میمانید، خدا نخواسته ناراحتی ها پیش بیاره. خیلی ها در فکر باید باشید که باید بدوید چه هستید شما. این در فکر باید باشید. از مسائل اخلاقی شروع بفرمایید، از مسائل اخلاقی، کتابهای اخلاقی، کتابهای روانی میخواید شروع کنید، اول از آسانها شروع بفرمایید. اگر استاد مربی پیدا کنید چه بهتر که در این خودشناسی انشاءالله برخوردار و بهره‌مند بشوید. یک روایت دیگر هم اجازه بدید بخونیم. این فوق‌العاده مهمه، یعنی همش دیگه واقعا حکمت به اصلاح بعضی از متفکران داریم که هوش به اضافه عقل منهای حکمت به جایی نخواهد رسید. هوش به اضافه تعقل، اندیشه، مقصود عقل نظریسا، عقل معمولی، منهای حکمت، اینها اون حکمت هاشه. هیچ ما در این درس الان خدمتون درس میخونیم، الان نشستیم در حال به سال خودون دانشجویی داریم میکنیم، اینو حکمتشه. بینایان تاریخ بشری گفتن منهای حکمت نخواهد شد. امتحانی شد داد دیگه. تعقل را میفرمایید 500 تا مکتب زایده میفرمایید جمع کنید دارم، حالا اینا را بزرگش کنی جناب عقل نظری تا نوبت برسه به آینده بشر. عقل نظری از کردم مجبورم که همیشه این بحث را کردم، زود من اون استدار را شما کنم. نه این که عقل نظری درست نیست آقایان، عقل نظری بزرگترین وسیلهیست برای کار خود، برای کار خود بزرگترین نعمت خدا داریست برای کار خود. اما اگر تو هم نشود هوش، اندیشه، تعقل نظری، اینها با حکمت. و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. ملاحظه میکنید آیات چقدر تأکید داره روی حکمت. ما حکمت به اینها دادیم، پیامبران را مبعوث کردیم به اینها حکمت بدهند. حکمت یعنی چه؟ به عنوان مثال البته، من استحیا من الناس، من استحیا من الناس ولم یستحی من نفسه، ولم یستحی من نفسه فلیس لنفسهی این نفسهی قدرون. کسی که از مردم حیا کند، از مردم شرم و آزرم داشته باشد ولی از خود حیا نکند و از خود خجالت نکشد، معلوم می شود که خیشتن او، خود او برای خودش خیلی ارزش است. انسان از اون که در بیرون از اوست حیا کند و اون که او را بالاخره جدا خواهد شد از او. چنانچه عرض کردم با هر که نفس برارم اینجا روزیش فرو گذارم اینجا. از او حیا کند ولی از خیشتن خیش حیا نکند، ادب در پیش دیگران مراعات کند ولی ادب را برای خود مراعات نکند، قانون ارتباط با دیگران را همچون امر حیاتی و جان تلقی کند ولی قانون خیشتن را فدای می خواهم ها بکند، این شخص معلوم می شود که هرگز در باری خیشتن فکر نکرده و به خیشتن نپرداخته و قانون من را نمی شناسه و قانون روح را نمی شناسد. جمله خیلی عجیب. کسی که از مردم شرم داشته باشد، آقا بزرگترین حقیقت که ما باید از او شرم داشته باشیم خود ما هستیم. خدایا خیلی دشوار می نماد خجالت از خیشتن، نمایشش خیلی دشوار است ها، که چطور آخر؟ بر هیچ طورم نداره، خیلی آسانه، خیلی هم قابل عمله. و اگر امکان نداش، خدا به ما قدرت نظارت برخیشتن نداده بود که این الانسان علا نفسی بصیره ولو القام آزیره. انسان بر خود بیناست، هر قدرم میخواد عذر بیاره بیاره، فایده نداره، بیناست به خودش. این الانسان علا نفسی بصیره، بیدا بشود انسان به خود، چنانکه در روایت قبلی هم عرض شد که اگر به خود بنگرد اصلاحش، اهمیت به اصلاحش براش ضروری خواهد بود. اگر به خود بنگرد، اگر واقعا با خود آشنا باشد، قطعا از خود خجالت خواهد کشید، قطعا ناظر است، دارد میبیند. گاهگاهی ملاحظه کردید خود وجدان چه میکنه؟ در اون حالات ترددتون، در حال ترددی که داریم با بین دو راه، یکی زشت است یکی زیباست، یکی نیک است یکی بد است، در اون حالات به روی خیشتن خم شویم و با منظری عجیبی روبرو خواهیم شد. اون تردد چه مقدسه؟ نه نه، حالا اجره نشان نده، اجره نکن، شتاب نکن، بذار ببینیم راه الف درست است یا راه به. حالا اجره نکن، این اجره نکنش خطاب به خیشتن است در مقابل امنه، رویه امنه بالاها، چشم آقا من متوجهم، بله بله متوجهم، مخاطبش میدونید که مخاطب خود منه، داشت اون رویه رو به خداست، رویه رو به خدای من است. هی از اون جا دور افکن، هش بهش چراغ میزنن قرمز، هی تون تون علامت بهش میدن که اگر اون راه بروی ریاس نکن. خب آخر، خب دیگه آخر، بله که چون که بله، خب حالا دیگه باز چراغ هی میزن که شما اگر میخوایی من با تو باشم اخلاص ببرز. این شعر را از بس من خیلی دوست دارم، ایجاد فرمید یه بار دیگه براتون بخونم. صوب الریا یشف و اما تحته او. این شعر مال ابوالحسن تهامیه. این رسایی که بر فرزندش گفته است در ادبیات عربی از قصائد خالده شمرده می شود، یعنی قصائد جاودانی، مثل هان عید عبرت بین خودمون و ایده از قصیده ها جاودانی هم. و در ادبیات عربی این رسای ابوالحسن تهامی درباره فرزندش که از دستش رفته است، این یکی از اون قصائد خالده است، اونجا خیلی منفجر شده، روح عجیب حال انفجار پیدا کرده درباره فرزندش، اشعاری دارد واقعا فوق‌العاده است. مثلا دیگه به عنوان فقط دو سه چیزش که خستگیمونم در بره، تعبیر عجیبی داره، میگه که در فراغت ای فرزند من، اگر بخواهم حال خودم را طبیعی بگیرم، شعله های سوزان درونم بیرون میزنه، و اگر خودداری بکنم درونم را میسوزاند. میخواهم تحمل نشان بدهم و بگویم نخیر من تحمل دارم، میبینم یک لباس ریایی پوشیدم که خیلی برهنه و نشان میده هر زندم. و شهاب و زند الحزن این طاوعته وارن و این آسیته متواری. اگر بخوام رها کنم شعله هم یاد بیرون، همه میبینن که من در چه حالیم. اگر خودداری کنم، بخوام فشار بیارم به خودم، در درون من موج میزنن این شعله ها، چه کنم؟ صوب الریا یشف و اما تحته و فاذا التبست به فانک آری. لباس ریا خیلی شفافه، پشتش را نشان خواهد داد، اگر این لباس را بپوشی تو برهنه ای. خدایا از این لباس مصنوعی ما را نجات بده. در این جور جا وقتی انسان احساس میکند که ریاض، هی اون قرمزه، هی رنگ، هی برق بیزره تندون اشاره میکنه که نرو این راه را، تو به کی میخوایی بفروشی سرمایه جاودانی عمر را؟ بفروش به او، اوست مالک حقیقیه و خریدار حقیقیه. این قدم ها چشما برمیدارید، قدم های اجتماعی، قدم های فردی، قدم های مربوط به خانواده، قدم های علمی و عملی. خداوندا پروردگارا تو را سوگر می دهیم به عظمت انبیا و اولیایت. خداوندا ما را از نظارت الهی درونی خودمون محروم مفرما، مسیرت درونی ما را همیشه تیزتر و روشنتر بفرما. خداوندا پروردگارا ما را با خود آشنایی و خودشناسی، خدایا از این نعمت ما را برخوردار بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.